گرسو در واقع از دست ایران وارد میشه.
فتنه فکر نمی‌کنم تو کره زمین باشه که به انگلیس ربط نداشته باشه.
طبیعت همینه. خاطر همین اصلا فتنه به خاطر اینه که ابعاد این موضوع بسیار پیچیده و گسترده است و هرگاه ما دیدیم که این فتنه رو محدود میکنن به اختلافات آذربایجان و ارمنستان، به اختلافات مرزی، یعنی این چه دارن ساده سازی میزنن میکنن این را مطرح میکنن. ببینید این موضوع از دو منظر در پاسخ به سوال حضرت عالی قابل ارزیابی. یکی این چه دالان تورانی ناتو و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه کاملا با منشور سازمان ملل و قواعد مصرحه حقوق بین الملل و قواعد عامره مغایر. این یک مسئله. دوم این چه قرائن و شواهد از جمله اون بحث نمایندگی جمهوری زعلی زنگزور در آنکارا چه اشاره کردم نشون میده چه ناتو و انگلستان و ترکیه دنبال یک موجودیت زعلی در مرزهای شمال غربی ایران، یعنی آن سوی مرزهای شمال غربی ایران هستند که به نوعی در واقع کانون تجزیه طلبی ایجاد بکنن، به نوعی در واقع با تغییرات ژئوپلیتیک یک مرکزی برای تکفیری‌ها که الان در زنجان زنج دوم قره‌باغ اومدن و هنوزم موندن به خانواده هاشون دارن تو اراضی آذربایجان مستقر میشن و برای رژیم صهیونیستی. این یعنی چی؟ این یعنی از منظر حقوق بین الملل ایران با یک تهدید جدی و قریب الوقوع از سمت قفقاز به دلیل تحرکات جبهه ناتو و جبهه تکفیری و در واقع انگلستان مواجهه و از منظر حقوق بین الملل ایران در واقع محک می باشه که نسبت به مداخله بشر دوستانه و نسبت به اقدام پیش دستانه در شرایط مقتضی اقدام بکنه. شما این تصور رو داشته باشید که اگر اونجا زنجی صورت بگیره برای تجزیه جنوب ارمنستان، یعنی گسیل شدن صدها هزار آواره به سمت ایران،
بله،
و تبدیل اون منطقه به محل لانه های جاسوسی در واقع صهیونیست و تکفیری ها و تجزیه طلب ها. طبیعیه چه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل این اجازه رو به ایران میده که ایران در شرایط مقتضی چه خود مصلحت میدونه نسبت به اقدام پیشدستانه از جمله اقدام نظامی در اونجا اقدام بکنه، چون این یک بحث بسیار جدیه و اینو میشه از این منظر مطرح کرد. اگر تغییر مرزها از منظر جمهوری آذربایجان چیز عادی هست، خب ایران هم میتونه شناسایی جمهوری آذربایجان رو پس بگیره و مرزا رو معتقد بشه دوره تزار و دوره ترکمنچای بوده. اگر قرار ما به بخشی از تاریخ استناد بکنیم، بگیم که مثلا سال 1920 زنگزور رو به ارمنستان دادن، ما الان خواهانش هستیم، ما میتونیم قبل از اون به دوره ترکمنچای، به تاریخ گرسو، به بحث قرارداد سفر، چون بحث ارمنستان غربی در جنوب شرق ترکیه مطرح شده اشاره بکنیم. بنابراین ایران معتقده که نباید جمهوری آذربایجان و ترکیه درگیر فتنه‌های ژئوپلیتیک ناتو بشن. اگر جمهوری آذربایجان واقعا مسئله ارتباط با نخجوان رو داره، این ارتباط هیچ مشکلی در حال حاضر نداره. در حال حاضر خاک اصلی جمهوری آذربایجان از طریق جاده ایران در نقطه مرزی به نخجوان متصله. 30 ساله که این امتیاز ایران به جمهوری آذربایجان داده و الان هم این موضوع ادامه داره. ضمن اینکه یادداشت تفاهمی رو ایران و آذربایجان اسفند امضا کردن که یک بزرگراه 55 کیلومتری از منطقه زنگیلان، همون جایی که جمهوری آذربایجان الان زنگزور شرقی به اصطلاح مینامه، ایجاد بشه و به خاک آذربایجان در نخجوان وصل بشه. پس راه جایگزین هست. ضمن اینکه راه ریلی ارمنستان به شرطی که تحت میزبانی و حاکمیت دولت میزبان باشه هست. شما میدونید که الان جمهوری آذربایجان به شکل ریلی از طریق خط آهن باکو تفلیس گارس به نخجوان در واقع وصل هست، یعنی از سمت گارس به اقدیر ترکیه این شرایط هست. بنابراین هیچ مشکلی در ارتباط جمهوری آذربایجان با نخجوان وجود نداره. جمهوری آذربایجان میتونه در اجرای بند نهم تفاهم نامه از سمت شمال کشور خودش، از شهرستان قزاق وارد ارمنستان بشه، چون از دوره شوروی اونجا جاده است، و از اونجا به سمت ارمنستان و از اونجا وارد نخجوان بشه. بنابراین خطوط مواصلاتی متعددی هستن که جمهوری آذربایجان رو به ارمنستان وصل میکنن. خب وقتی که علارغم این خطوط جمهوری آذربایجان بحث تهدید نظامی علیه جنوب ارمنستان رو مطرح میکنه، یعنی که دنبال یک فتنه ژئوپلیتیکی است. این فتنه ژئوپلیتیکی میتونه گسلهای قومی رو در جمهوری آذربایجان به ویژه در منطقه تالشستان و منطقه لزگی ها و آوارها فعال بکنه، چون اونا به شدت از سیاست های پانترکیستی جمهوری آذربایجان نگرانن، معتقدن که قومگرایی جمهوری آذربایجان میتونه بقای این اقلیت‌ها رو در این کشور به خطر بیاندازه. بنابراین به نظر میرسه که این فتنه ژئوپلیتیکی به نفع جمهوری آذربایجان و ترکیه هم نیست. ایران معتقده که راه‌های مواصلاتی میتونه به اون راهکارهایی که اشاره شد برقرار بشه. در غیر این صورت ایران از همه راهکارهای خودش، ببینید در راهکارهای نظامی طبیعتاً خطوط قرمز توسط مقام معظم رهبری در بحث مرزا و فراتر از مرزا در بحث شاهراه تاریخی، یعنی شاهراه تاریخی که ایرانو از جنوب ارمنستان به گرجستان و دریای سیاه وصل میکنه، مهم نیست این شاهراه تاریخی در مرز قطع بشه یا 100 کیلومتر بالاتر قطع بشه، این شاهراه تاریخی خط قرمز ایرانه. ایران معتقده که اگر چنین فتنه‌ای در منطقه بخواد شکل بگیره، به دلیل تهدیدات آذری که علیه ایران داره، ایران از لحاظ نظامی محقه. پیام رزمایش فاتحان خیبر که سال گذشته برگزار شد همینه، پیام آرایش نظامی جدید ایران در منطقه همینه، و همین هم نشون میده که ایران تو بحث مباحث حیاتی ژئوپلیتیکی خودش درگیر مواصفات روزمره یا بعضی از این در واقع شرایط ناامنی که داره توسط دشمن دامن زده میشه نمیشه و خطوط قرمز قابل تغییر نیستن، و از این منظر به نظرم بسیار مهمه. ضمن این که از لحاظ سیاسی البته مهمه که دستگاه دیپلماسی ما مذاکرات بسیار در واقع مستمری رو با چین و روسیه داشته باشه. روسیه‌ای که حاضر نشد ناتو در اوکراین در واقع حضور داشته باشه و حاضر نشد که بحث انتقال انرژی روسیه به اروپا در واقع مختل بشه، طبیعتاً اجازه نمیده که همین تحولات با ضریبی بیشتر در حیات خلوت روسیه در قفقاز واسه مرکزی به وقوع بیفته.
مثلا اگر خدای نکرده حالا اونجا جنگی هم اتفاق بیفته، خب همین شما خوب اشاره کردین، نکته درستی فرمودین که اون آوارگانی که میان همین سمت ایران، یعنی دوباره یک باری رو بر روی کشور ما ایجاد می‌کنه. خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمی عزیز. خانم دکتر علیزاده، نقش صهیونیسم و ناتو رو آقای دکتر کاظمی بهش اشاره کردن، من می‌خوام نظر شما رو هم بدونم در پشت صحنه این فتنه قفقاز.
ببینید، نظریه پردازای ژئوپلیتیک همیشه، حالا در از پایان قرن 19 هم تقریبا اونا که در واقع مقامات نظامی یا دیپلمات‌های کشورهای قدرت‌های آتلانتیکی بودن در واقع، و خب نظریه پرداز ژئوپلیتیک هم بودن، اینا دغدغه‌شون مدت ها این بود که منابع اوراسیا در دست یک قدرت بری جمع نشه، و حالا قدرتی که وجود داشت به صورت حالا بالقوه روسیه بود، روسیه تزاری بود، که خب برای اینکه روسیه با آلمان منابعش تجمیع نشه، در راه حلشون این بود که به ناسیونالیست دامن بزنن و در واقع اقلیت های ملی با ایده های ناسیونالیستی بیان دولت های کوچک رو تأسیس کنن که حائل بشه بین آلمان و روسیه. و حالا بعد هم این نظریه ها باز زمان جنگ سرد هم باز تولید شد در قالب سد نفوذ و اینها. حالا فروپاشی شوروی یه پیروزی به هر حال از نظر غربی های پیروزی مهمی برای خودشون بود، ولی چیزی که هست حالا باید دیگه طراحی میکردن برای اینکه یک بازیگر دیگر از منافع طبیعی خودش محروم کنند. غربی ها نمیخواستن که فروپاشی شوروی برای ایران تبدیل به فرصت بشه، پس سیاست همه چیز منهای ایران رو پیش میبردن، چه ایالات متحده، حالا رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا که بیشتر از مدل ترکیه در واقع حمایت میکردن. حالا هم به هر حال پشت پرده این دالان تورانی قدرت‌های غربی هستند، همونطور که آقای دکتر کاظمی فرمودند، این مسئله قره‌باغ رو نمیشه فقط با در واقع با بررسی مواضع آذربایجان و ارمنستان تحلیل کرد. قدرت‌های غربی به هر حال با توجه به رقابت ژئوپلیتیکی که با روسیه دارند و با ایران، در پی این هستن که هرچه بیشتر این کشورها رو حذف کنن از اقتصاد قفقاز جنوبی، از زیرساخت‌های ارتباطی قفقاز جنوبی. ولی نکته ای که هست، ما باید برگردیم به تجربه 2008، جنگ اوت 2008 بین روسیه و گرجستان. گرجستان به هر حال غرب‌گراترین کشور پسا شورویه در کل در واقع 15 جمهوری، حالا 15 جمهوری نه، البته 12 جمهوری، حالا کشورهای بالتیک که مسئله شون جداست. گرجستان بیشترین واگرایی و نسبت به روسیه داشته و غربگراترین بوده، بدون در صورت که حالا ارمنستان یا جمهوری آذربایجان هر کدوم به نوعی توازن رو دنبال میکردن. با این حال وقتی که جنگ اوت 2008 اتفاق افتاد، آقای ساکاشویلی گفت که آمریکایی‌ها ما رو فروختن، ما رو به روسیه فروختن. خب در حالی که گرجستان تنها کشور دنیاست که توی پایتختش یه بزرگراهی به نام جورج بوش هست. پس در واقع غربی‌ها تا جای جلو اومدن که منافع روسیه رو محدود کنن، اما بعد از اون دیگه کاری برای کشورهای منطقه انجام نمیدن. خب این تجربه یه که حالا هم کشورهای منطقه باید بهش نگاه کنن. حتی اگه برگردیم به 1917 بعد از فروپاشی امپراتوری تزاری، یک مدتی همه قدرت‌های اروپایی هم اونجا فعال شدن توی قفقاز جنوبی، ولی در نهایت شرایط روسیه یکم در واقع بهتر شد. حالا اون زمان باز قفقاز جنوبی اشغال شد. نکته که مد نظرم هست اینه که ما میمونیم و همسایگانمون، پس حالا بهتره که در واقع بیش از حد کشورهای منطقه حساب نکنن روی سناریوهایی که از بیرون از منطقه بهشون تحمیل میشه،
یعنی به خودشون بیشتر متکی باشن،
به خودشون و
با همسایگانشون تعامل داشته باشن حداقلش. اینه میشه این رو این سمتی هم گفت. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر کاظمی. این فتنه به نظر من هر چقدر جلوتر برود، شاید مانور اقتصادی، مانور یه جورایی شاید سیاسی ایران رو محدود بکنه، یعنی ما هرچی اون جلوتر بره مجبور بشیم به گزینه‌های دیگری هم فکر بکنیم، یا حتی بتونه ظرفیت صادرات انرژی ما رو هم همونطور که شما بهش اشاره کردید محدود بکنه. برای این که این مشکلات پیش نیاید، محدودیت ها بیشتر نشود، ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی راه حل چیست؟
ببینید، اولین و مؤثرترین راه حل اینه چه در قالب در واقع اصول پذیرفته شده بین المللی و منشور سازمان ملل، ایران به ویژه با همکاری با چین و روسیه اجازه تغییرات فتنه‌انگیز ژئوپلیتیکی رو نباید در منطقه بده. ببینید، من فقط در یک بُعد ترانزیتی به موضوع اشاره بکنم. شما میدونید چه ایران در کانون 4 تا طرح بزرگ ترانزیتی چه جنبه بین المللی یا منطقه‌ای دارن. طرح یک چمربند یک جاده چینو اشاره کردم. دالان شمال جنوب با چشمندگان عزیز حتما مستثمر هستن. نقشی که به عنوان جایگزین کانال سوئز رو مانیش راه با صرفه اقتصادی تند و در واقع از طریق چابهار ایران به قفقاز و از اونجا به روسیه و شمال اروپا وصل میکنه. کوریدور اکوچی کوریدور ریلیه، از پاکستان از مرز رازی وارد ایران میشه و میره به سمت ترکیه، و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ایران، ارمنستان، گرجستان به دریای سیاه و بلغارستان و شرق اروپا. اینا هر کدوم سالانه میتونن در صورت بالفعل شدن ظرفیت‌هاشون میلیاردها دلار برای ایران درآمد داشته باشن، و در صورت تحقق اینها، یعنی اینکه تحریم ایران ممکن نیست، چون ایران به خطوط بین‌المللی وصله. حالا از مزیت ژئوپلیتیکی ایران، منافع ترانزیتی ایران و روسیه و چین کاملا تو این طرح‌ها کاملا همپوشان و یکسان هستن، و این معنیش اینه چه این سه کشور باید سه به صورت سه جانبه، سه در قالب شانگهای در واقع برای مقابله با این طرح‌های ژئوپلیتیکی که هدف بی اثر کردن یا تضعیف این دالان‌های بین‌المللی دارن تلاش بکنن. و این منظر به نظر میرسه که ما باید تحرکات خودمون رو چه در عرصه مذاکرات سیاسی، در عرصه اقدامات عملیاتی که لازم هست در عرصه‌های مختلف انجام بشه تقویت بکنیم، به دلیل اینکه تبعات ژئوپلیتیکی در واقع فتنه دالان تورانی ناتو نه برای کوتاه مدت بلکه برای سالهای طولانی میتونه ایرانو در واقع درگیر بکنه. این نکته ای هم که در داخل کشور ما گاه مطرح میشه که نه روسیه و چین ممکن است دالان تورانی ناتو استفاده بکنم و برای اونها چیز نیست. اینا در واقع یه سلسله تحلیل هایی چه برای تشکیش در موضوع ایجاد میشه، یعنی دنبال این هستن که به نوعی نذارن که ایران به سمت ائتلاف با این کشورها برای مقابله با این.
من همین رو میخوام، نکته خوبی رو اشاره کردین شما. بله. چین رو الان گفتید چرا دوست نداره، روسیه رو هم اگر امکانش هست تحلیل بفرمایید که چرا این شاهراه پانتورانی رو دوست نداره.
ببینید روسیه الان به ویژه در شرایطی که جنگ اوکراین الان 7 ماه در واقع در جریانه، مسیر ارتباطی روسیه با اروپا از طریق اوکراین و بلاروس کاملا بسته شده.
بله.
و دالان شمال جنوب شاهراه حیاتی در واقع برای روسیه محسوب میشه. شما در جریان هستید که همین دیروز یک قطاری رو از شمال روسیه حرکت کرد و بعد از عبور از کشورهای آسیای مرکزی از مرز سرخس وارد ایران شد و به سمت بندر عباس در حال حرکت هست. یعنی معنیش اینه که خط ریلی دالان شمال جنوب کاملا فعال هست. در چنین شرایط دالان شمال جنوب نقش شاهراه حیاتی رو برای روسیه ایفا میکنه و روس ها میدونن که هیچ شاهراه دیجی نمیتونه در واقع این مزیت رو برای روس ها داشته باشه،
هم امن باشه هم مشکل باشه.
به ویژه مسیری که در کنترل ناتو و در کنترل ترکیه باشه، یعنی این که یه ابزار فشار. شما الان رفتار ترکیه و جمهوری آذربایجان با مباحث ترانزیتی رو میبینید، میبینید که برای کامیون‌های ایرانی ترکیه هر از گاه مشکلات ایجاد میکنه. این در شرایطی که الان کامیون‌های ترکیه از مسیر ایران وارد آذربایجان میشن، از مسیر ایران به سمت آسیای مرکزی میرن و از اونجا به سمت چین. یعنی این چه یک مزیت ژئوپلیتیکی ایران از این منظر داره. علارغم وجود چنین در واقع مزیتی، باز رفتار آذربایجان و رفتار ترکیه خیلی با حسن همزوالی تو این قضیه نمیخونه. با فرض اینکه دالان تورانی ناتو و کریدور وابسته به اون، یعنی کریدور لاجورد اجرا بشه، مشخصه که اینها نه تنها مزیت‌های ترانزیتی ایران از بین میبرن، بلکه یک نوع در واقع انزوای ترانزیتی به ایران هم تحمیل میکنن. از این منظره که طبیعتاً ایران باید از تمام پتانسیل‌های خودش استفاده بکنه.
چیکار کردیم تا الان؟
ببینید طبیعتاً در بخشای
شده،
در بخشای مختلفی موضوع قابل ارزیابیه. یه بخشی مربوط بخشای نظامی ماست که خب اون رزمایشی که با قالب فاتحان خیبر سال گذشته انجام شد و همزمان با اون حضرت آقا فرمودن که کسانی که برای برادران خودشون صاح میچرن زودتر از همه خود در آن گرفتار خواهند شد و سیلی خواهند خورد، خب نشون داد که در بخش نظامی ایران هوشیاری لازم و به موقع رو داشته. چون که همین الان هم صحبت هایی که رئیس محترم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران داشت و نیروهای مسلح، کاملا به این موضوع اشاره کرد، سایر مقامات نظامی اشاره کردن که این خط قرمز قابل تغییر نیست. این که حالا چون پشت همین داستان انگلستان هست و پشت فتنه‌ای که در داخل برای ایجاد ناامنی و اختشاش صورت میگیره یه بخشش مربوط به انگلستان هست، نشون میده که به هر حال اینا دنبال فرصتن. ولی این فرصت ایران چه در بخش نظامی و چه در سایر حوزه‌ها، ما در بخش‌های سیاسی عرض کردم نیاز به بحث و گفتگو در قالب شانگهای و در قالب مذاکرات سه‌جانبه داریم. در بخش رسانه‌ای و تبلیغی این موضوع به نظرم یکی از موضوعاتیه که به معنای واقعی کلمه مصداق جهاد تبیینی که حضرت آقا گفته. ما باید برای افکار عمومی خودمون بحث فتنه دالان تورانی ناتو رو تبیین بکنیم. رسانه باید در این موضوع به نوعی پرچم‌دار باشه تا بتونه در واقع با تبیین ابعاد مختلف این فتنه حساسیت‌ها رو در افکار عمومی ایجاد بکنه و طبیعتاً حساسیت افکار عمومی به ویژه حساسیت آذری‌های ایران به این موضوع به عنوان در واقع ایرانی‌های غیوری که در طول تاریخ مرزبان و حافظ و صیانت کننده مرزهای تاریخ ایران بودن، میتونه در واقع موضوع رو در قفقاز عوض بکنه.
یعنی آگاه سازی در داخل باید صورت
ما بید. الان در حالی شاهد جولان پانتورچیسم و نمیدونم پانتورودیسم و گرچلو و گرچپرستی از سمت اونها در منطقه هستیم که هیچ تبیینگری به معنای در واقع فرایندی موضوع راجب شیعیان جمهوری آذربایجان در ایران نشده. من این موضوع رو فارغ از اخبار و مباحثی که به صورت در واقع تحولی مطرح میشه، به صورت فرایندی بحث وضعیت 90% مردم جمهوری آذربایجان شیعان هستن هنوز در داخل کشور ما مطرح نشده. نباید نسبت به تحولات قفقاز در داخل ایران بی‌تفاوتی یا سانسور ایجاد بشه. قفقاز در طول تاریخ بخشی از ایران بوده، الان در گستره فرهنگی و تمدنی ایرانه. نسبت به رسالت ایران، رسالت قفقاز، ایران در طول تاریخ نقش آفرینی کرده و الان هم از یک رسالت تاریخی برای ایجاد ثبات و صلح پایدار در قفقاز ایران برخورداره و در این موضوع از منظر رسانه‌ای هم باید فعالیت ها مضاعف بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر علیزاده. از نظر شما ابزارهای جمهوری اسلامی در مقابله با این فتنه در مرزهای شمالی چی هست و مسئولین چه اقداماتی رو باید انجام بدن؟
یه نکته مهمی که به نظرم میرسه اینه که باید دائم سیاست قفقازیش رو ایران بروز کنه با توجه به حالا تغییراتی که اتفاق میفته. ما نمیتونیم با عینک دهه 90 نگاه کنیم به مسئله قره‌باغ. در جنگ اول قره‌باغ تلاش‌هایی که ایران می‌کرد برای میانجیگری خونسا می‌شد. توسط روسیه، در واقع خوشایند روسیه نبود و تلاش‌های ایران خونسا می‌شد. اما امروز شرایط به نظر می‌رسه تغییر کرده و یک تغییراتی در سیاست روسیه پدید آمده، چون به هر حال روسیه هم سیاست خارجی انعطاف‌پذیری داره و با توجه به ورودی‌هایی که به این سیستم سیاست خارجی وارد میشه دائما این رو بروز میکنه برای حالا تامین منافع اقتصادی و امنیتیش. یه حالا شاید یک در واقع چیزی که بتونم بهش اشاره کنم به عنوان یکی از علائم این تغییری که به وجود اومده نسبت به حالا 3 دهه گذشته، همین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای. خب میدونین سالها عضویت دائم ایران صد می شد تو این سازمان، یه تقسیم کاری بود که هر بار یه کشوری مخالفت کنه، ولی در نهایت خب حتماً با حمایت روسیه این اتفاق افتاد که ایران به عنوان عضو دائم پذیرفته شد. پس یه تغییراتی به وجود اومده در ذهنیت روس‌ها، احتمالاً شاید تجربه همکاری در مناطق دیگه هم اثر گذاشته باشه روش و دیگه به نظر میاد که اونطور نمیخوان از ایران دوری کنن و همین که ایران رو وارد شانگهای کردن یعنی این که دیگه حراسی ندارن که در واقع با ایران اینگیج بشن به صورت جدیتر. بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و ایران مانور بده روی منافع مشترکی که با روسیه و چین داره و به هر حال این پانتورانیسم و پانتورکیسم یک تهدیدیه که از ابتدا بیشتر متوجه ایران.
یعنی شما هم در واقع معتقدید که این مذاکرات باید 3 جانبه باشه، یعنی ما هم با چین مذاکره بکنیم، هم با روسیه صحبت بکنیم و سه کشور با هم به یک نقطه نظر مشترک در مورد این مسئله قفقاز برسن. درسته؟
بله، حداقل در مورد منافع مشترکشون همکاری کنن. همه منافع شاید مشترک نباشه ولی اینقدر همپوشانی هست که قطعاً اجازه همکاری جدی رو بده.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. من سوالات زیادی هنوز داشتم ولی خب وقت برنامه ما اجازه نمیده. من خیلی متشکرم از هر دو کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر احمد کاظمی پژوهشگر اوراسیا و دکترای حقوق بین الملل، همینطور سرکار خانم دکتر شیوا علیزاده عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق. خیلی از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. پیام‌های زیادی از شما به دست ما رسید که فرصت نشد همه پیام‌ها را در برنامه بخونیم و ولی شما همین که محبت می‌کنید با برنامه خودتون در ارتباط هستید، خیلی از شما سپاسگزارم. برنامه امروز گفتگوی سیاسی در اینجا به پایان میرسه. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگر، وقت همگی شما بخیر. یا علی مداد و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی سیاسی که این برنامه رو تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده و مفید و سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما: سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شماست و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت شحنه مردم آزار. گزیری به چاهی در افتاده بود که از هول او شیر نر ماده بود. بداندیش مردم به جز بد ندید، بیفتاد و عاجز تر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت: تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی که دلها ز ریشت بنالد همی؟ تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتادی به چاه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دیگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، دیگر تا به گردن در افتند خلق. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. درخت زقوم ار به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. رطب ناورد چوب خرز.